هم دیالا بر اساس تعطیلات حوزوی. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، انه خیر ناصر و معین. باز هم از باب مقدمه برای ورود در بحث امروزمون عرض بکنم که بحثمون در رابطه با اجماع، بعد از این که گفتیم از نظر فقهای شیعه اجماع به ما هو اجماع با قطع نظر از کاشفیت از حجیت و اعتبار برخوردار نیست به عنوان دلیل مستقلی در کنار ادله دیگر و منبعی برای احکام مثل منابع دیگر مثل کتاب و سنت و عقل نیست. بله، از باب مسامحه اجماع رو اون هم در صورتی که کاشف از رأی معصوم باشه به عنوان منابع احکام ذکر کردند. خب این اجماعی که میخواد کاشف باشه و به اعتبار اون منکشف ارزش پیدا میکنه، چگونگی کاشفیت اجماع رو داشتیم بررسی میکردیم که گفتیم طرق مختلفی گفته شده. گاهی کاشفیت رو انحسن به دست میاریم که میشه اجماع دخولی، گاهی بر اساس قاعده لطف میشه اجماع لطفی، گاهی بر اساس تشرف میشه اجماع تشرفی، گاهی بر اساس تقریر میشه اجماع تقریری، گاهی بر اساس کثرت ظنون که میشه اجماع کثرت ظنونی، و گاهی هم اجماع بر اساس حدس که عرض کردیم در بین متأخرین عمده همین وجهه. و شما وقتی مراجعه کنید به کتب اصولی متأخر از همون الموجز و اصول مرحوم مظفر و دیگران که خوندید، می‌بینید که اعتناشون بیشتر به همین اجماع حدسیه. اجماع حدسی عبارت بود از این که پس حالا بر اساس عددی که داشتیم گفتیم وجه پنجم کاشفیت اجماع از رأی معصوم ملازمه عادی بین اتفاق علمای همه اعصار، یعنی از زمان حضور تا زمان ما، و رأی معصوم که دیروز اینو بیان کردیم که اگر ما اتفاق نظر همه علما رو به دست آوردیم ملازمه عادی هست، حدس میزنیم که رأی معصوم هم همینه. در مسائل شرعی و احکام و اینا هم نیست، مسائل اجتماعی هم همین جوریه. دیز مثال زدیم دیگه، شما اگر در یه جامعه دیدید همه افراد یه رفتار خاصی دارن، میگید لابد رئیس این مجموعه اینجوریه. اینجا هم وقتی از زمان خود معصوم تا الان آراء فقها رو به دست آوردیم، دیدیم در مورد مسئله ای همه یک نوع حکم دادند، معلوم میشه این حکم رو از رئیسشون گرفتن، از معصوم علیه السلام گرفتن. این در واقع بود ملازمه عادیه در مقابل ملازمه عقلیه که مال قاعده لطف بود. و اینو گفتیم از این به اصطلاح ملازمه عادی حدس میزنیم قول معصوم رو، لذا میگن اجماع حدسی. در این رابطه محقق نائینی فرمایشی داره که فرمایش ایشون رو مرحوم کاظمی در فواید الاصول که تقریرات بحث خارج محقق نائینی هست آورده، و اون اینه که میگه ببینید اتفاق نظر همه علما در مورد حکم یک مسئله این اتفاق نظر به یکی از دو صورت حاصل میشه، یا اتفاق الکل، اتفاق همه علما به دنبال تبانی و توافقی که بین علما صورت گرفته تحقق پیدا می کند. یعنی بعد از این که علما حکم مسئله ای رو مورد بررسی قرار می دهند، بر یک حکم توافق یا همون تبانی پیدا می کنند. این یک صورته. صورت دوم اینه که نه، اتفاق نظر همه علما به دنبال تبانی حاصل نمیشه، بلکه هر فقیهی با قطع نظر از حکمی که فقهای دیگر در مورد این مسئله دارند چنین حکمی را استنباط میکنه. پس این دو صورت، پس ما گشتیم دیدیم اتفاق الکل رو، اما گاهی این اتفاق الکل بعد از تبانی و توافق حاصل شده، گاهی نه بدون تبانی و توافق، تبانی و توافقی در کار نیست. اون وقت ایشون می فرماین که بر اساس نظر محقق نائینی، ایشون فرماین در صورتی که اتفاق الکل به دنبال تبانی و توافق باشه، بله از اتفاق همه علما قول معصوم، رأی معصوم کشف میشه. اینجا ملازمه هست. در صورت اول ملازمه بین اتفاق نظر همه علما و رأی معصوم وجود دارد. ملازمه اینجاست، اینجا کاشفیت هست، اینجا قول معصوم رو کشف میکنیم. اما در صورت دوم که تبانی و توافقی نیست، هر کسی خودش به اون حکم رسیده، فهمید که در این صورت، در صورت دوم ملازمه ای، ملازمه عادی دیگه، بین اتفاق همه علما و رأی معصوم وجود نداره و کاشفیت در اینجا نیست. خب بعد از این که این فرمایش رو عرض کردم، مقرر بحث ایشون مرحوم کاظمی در کتاب فواید الاصول جلد سوم صفحه 150 و 151 آورده مفصل که اجمالش رو عرض کردم، اینو ببینیم آیا واقعا اینجوریه؟ وجود ملازمه عادی در صورتی است که توافق قبلی باشه یا نه. اینجا اگر بررسی کنیم، در واقع اینجوری میگیم در مقام بررسی این نظریه چه بسا عکس فرمایش ایشان به ذهن خطور میکنه. برای چی؟ برای اینکه بگیم در صورتی که اتفاق نظر همه علما بعد از توافق و تبانی بین اونها باشد، احتمال اعتماد به یک امر غیر واقعی داده میشه. مثلا دیگه از باب مثال، اگر این علما فقها بشینن با هم، خب دو تا سه تا از بزرگان که حرف زدن، بقیه چه بسا احتراماً چیزی نمیگن، اتفاق الکل حاصل میشه. پس مثل این که حفظ احترام یا به تعبیر شما حرمت نگه داشتن باعث میشه که در مقام گفتگو پس از طرح نظر برخی از اعاظم، دیگران سکوت کرده و همون نظر رو تلقی به قبول کنند و اتفاق همه علما حاصل بشه، تحقق پیدا کنه. این احتمال هست. بنابراین وجود ملازمه عادی بین این اتفاق همه علما و رأی معصوم مخدوش میشه. اما در صورتی که اتفاق نظر همه علما پس از توافق و تبانی نباشه، بلکه هر کس جداگانه مسئله را مورد بررسی قرار داده و به حکمی برسد و در نهایت اتفاق همه علما به دست آید، اینجا معلوم می شود که بین اونها در اختیار اونها ضابطه ای بوده که بر اساس اون ضابطه هر کدام از فقها به چنین حکمی رسیده اند. اینجا اتفاقا ملازمه روشن‌تره. پس لذا در این صورت وجود ملازمه عادی بین اتفاق همه علما و رأی معصوم روشن‌تره، برعکس اون چه که محقق نائین داره میگه. پس این نکته ای بود که در رابطه با وجه پنجم، چون مرحوم نائینی آورده، گفتم دوستان مراجعه میکنند متوجه باشند. و حالا اینجوری نیست که شهرت محقق نائین، دقت نظری که ایشون داره باعث بشه که ما چشم بسته فرمایششون رو قبول کنیم. اگر نگیم که برداشت مقرر اشتباه بوده یا مثلا در چاپ و تایب عکس نظریه نوشته شده منفی مثبت شده، اگر به این کیفیتی که الان در متن موجوده بررسی کنید، این متن مورد قبول نیست بلکه عکسش تقویت میشه. بعد از این بریم سراغ یه نظریه ای که در بین متأخرین با یه مقدمه ای مطرح شده. چون گفتم متأخرین در همین 150 سال اخیر اهتمامشون به اجماع حدسی بیشتر از وجوه دیگه است. مطلبی رو مرحوم سید بروجردی در این رابطه داره که به درد این بحث میخوره و دیدم بعضا متعرض شدن. این مطلب مطلب بدی نیست. اجازه بدید این فرمایش رو ببینید. اون نظری رو که عرض کردیم در واقع مرحوم امام هم در حاشیه ای که بر کفایه دارند با اشاره این اشکالی رو که بر محقق نائین داشتیم نفرمودن چیزی، فقط گفتن آقا این بعیده، ما توضیحش رو آوردیم. یه جمله ای رو در اونجا امام داره که عرض کردم فقط به عنوان معید که دلتون قرص باشه. ایشون فهمه که لا یسقا الى ما افاد بعض و محققی الاسر الى ما فی تقریرات بحثه، همین اندازه گفته ورد شده. گفته اصلا گوش نبیدیم به این حرف. در انوار الهدایه که حاشیه بر کفایه است جلد اول صفحه 204 این جمله رو حضرت امام راحل دارند، لا یسقا الى ما گوش فرا داده نمیشه به اون گفتاری که افاد بعض و محققی الاصر افاده کرده و رسونده بعضی از محققین زمانه ما علما فی تقریرات بحثه. بنابراین اون چی که در تقریرات بحثش که از کردم در فواید و اصولی که مرحوم کاظمی به عنوان تقریرات بحث محقق نائین آورده. خب حالا اما اون چی که از محقق بروجردی میخواییم اینجا بیاریم، سید بروجردی رحمت الله تعالی علیه فرمایش متینی دارند که هم در این بحث و هم در موارد دیگر بخش ابتدایی آن کارآمده و گره گشایی داره. دامون اینه که ایشون فهمد آقا احکام شرع در یک تقسیم بر سه قسمه، شما حالا تقسیمات مختلفی از منظرهای مختلف برای یک چیز میارید. ایشون از این منظر الان میخوام عرض بکنم که میخواد بگه که مسائل فقهی و شرعی چجوری نگاه بشه و ما به عنوان یک فقیه شأنمون نسبت به اون مسائل چیه. بذار فرمودن که مسائل فقهی در یک تقسیم بر سه قسمند. قسم اول عبارت از اصول کلی و قواعد عامه ای هستند که از سوی معصومین علیهم السلام عرضه شده و در اختیار فقها قرار می گیرد تا فقیه با استناد به اونها از باب تطبیق بر مصادیق حکم جزئیات رو در احکام شرعی فرعی استنباط کنه. این یه دسته. اصول کلی قواعد عامه و همین باعث شده که ما بگیم ما باب اجتهاد بازه. پس زیرا هدف ائمه علیهم السلام این بود که باب اجتهاد برای فقها مفتوح بماند و بتونند مسائلی رو که بهش برمیخورند حکمش رو با مراجعه به اون اصول کلی به دست بیارن، استنباط کنن، استخراج کنن و در اختیار خودشون و مقلدینشون قرار بدند. لذا در روایات داریم دیگه به بیانهای مختلف علینا القاء الاصول و علیکم ان تفرعوا. پس این علینا القاء الاصول و علیکم ان تفرعوا یعنی بیان مسائل کلی و اساسی به عهده معصومین، ما معصومین، امام میفرماید و علیکم و شما فقها ان تفرعوا، تفریع بر این اصول، تطبیق اون اصل بر موارد و استفاده کردن حکم موارده. خب اینو در روایات داریم. خب این قسم اول، مثلا ببینید، فرض کنید ها، مثلا به عنوان یه قاعده کلی در روایات امام میفهمد که اذا شککت فابن علل اکثر. خب این اذا شککت فابن علل اکثر به عنوان یه قاعده کلیه در باب شکوک صلاته. این قانون کلیه شکوک صلاتیه که با استفاده از آن حکم موارد جزئی به دست میاد. حالا مثلا طرف شک کرده بعد از فرض کنید، حالا شک صحیح دیگه، بعد از تشهد شک کرده که رکعت دومه یا سومه، رکعت سومه یا چهارمه، رکعت چهارمه یا پنجمه، بنا رو بر اکثر میذاره، بعد علاج میکنه دیگه، سجده سهو داره، نماز احتیاط داره. پس یه نمیاد هی بگه آقا در شک بین دو و سه بنا رو بذار بر سه، سه و چهار بنا رو بذار بر چهار، سه و پنج بنا رو بذار بر پنج، چهار و پنج، نه، اذا شککت فابن علل اکثر. حالا شما موارد رو خودتون تطبیق میکنید. این یک بخش. اینجا بله عرض کردم بیان این اصول کلی و قواعد عامه مرحوم بروجردی فهمد که وظیفه معصومه، اینجا او وظیفه داره. اما صورت دوم، مسائل صورت دوم، مسائل فرعی شرعی که فقیه با استفاده از منابع احکام حکم اون رو استنباط میکنه. در اینجا ایشون یه توضیحی داره، اون توضیح رو اجازه بدید به عنوان اطلاعات در اختیارتون قرار داده بشه. و اون اینه که فقهای شیعه قبل از این که شیخ طوسی کتاب شریف مبسوط در فقه رو به رشته تحریر در بیاره، میدونید چیکار میکردن صدوقین و اینا وقتی میخواستن فتوا بدن چیکار میکردن؟ روایت رو میآوردن، سند رو حذف میکردند، روایت رو به عنوان فتوا در کتب فتوایی نقل میکردن. پس از حسب سند روایت اون روایت رو به عنوان فتوا در کتب فقهی ذکر میکردن. این شد رساله عملیه شون، کتاب فقهی شون. خب این کار که میومدن متن روایت رو به عنوان فتوا نقل میکردن، از طرف علمای اهل سنت مورد حجمه قرار گرفت. گفتن خب شما اهل استنباط نیستید، بلد نیستید چیزی بنویسید، قلم ندارید. خب پس این امر موجب تخطئه فقهای شیعه از سوی فقهای عامه شد که شما اجتهادتون پویا نیست، الفاظ همون الفاظ مثلا معصومینه. وقتی این تخت اصورت گرفت، شیخ اقدام به نوشتن کتاب مبسوط کرده و در مقدمش تصریح کرد که در این کتاب حکم فروعی را که از سوی معصومین علیهم السلام مورد تصریح واقع نشده آوردن، پس این کار را کرد تا بر فقهای عامه روشن شود که اولا اجتهاد اونها که مبتنی بر راه های باطلی مثل قیاس و استحسان و این هاست به درد نمی خورن، و ثانیاً استنباط احکام از عهده علمای شیعه هم برمی آید. اینجوری نیست که نتونن استنباط بکنن فقط علمای اهل سنت اهل استنباط و اجتهاد و اینها باشند. خب بذار از اینجا میدونید دیگه الان فقها کارشون چیه، چیکار میکنن در رساله های عملیه در کتب فقهی. حکم هر موضوعی رو استنباط میکنن و نظر فقهی خودشون رو مینویسن. پس لذا فقهای شیعه حکم هر موضوعی رو استنباط کرده و به عنوان نظر فقهی خود در کتاب‌های فقهی میارن مینویسن. خب این بخش، این قسم دوم که استنباط حکم در مسائل فرعی شرعی، احکام شرعی فرعی رو به دست بیارن، این وظیفه فقیه، وظیفه مجتهده. بخش سوم مسائل عقلیه است. مرحوم بروجردی فهمید که بخش سوم مسائل عقلیه است که فقیه با استفاده از اونها احکام موضوعات جزئیه عقلیه رو به دست میاره. شما در اصول دارید دیگه. مباحث عقلیه الان شده بخشی عمده از مباحث اصولیتون. مثلا از باب مثال فرض کنید وقتی به حکم عقل بین وجوب ذی‌المقدمه و وجوب مقدمه ملازمه وجود داشته باشه، ملازمه را عقل میفهمه دیگه، بحث از ملازمه از مباحث عقلیه است. اینجا ببینید این به عنوان مسئله عقلیه. حال اگر شارع نماز را واجب بداند، اقم الصلاة، الصلاة واجبه، و وضوء به عنوان مقدمه نماز واجب باشد، اینجا با استفاده از این قاعده ملازمه چی میگید شما؟ لازم نیست شارع در آیه یا روایتی بیاد بگه از وضوء واجبون، میگید آقا چون نماز واجبه، وضوء هم که مقدمه واجبه، از نظر عقلی هم مقدمه واجب واجبه، حکم میکنیم به وجوب وضوء از باب مقدمه واجب، از اینجا حکم به وجوب وضوء از باب مقدمه واجب میشه، این حکم میشه وجوب. وجوب عقلی بعدم میگید کل ما حکم به العقل حکم به الشرع، شارع همین وجوب رو قصد داره و این وضوع رو وجوباً از ما میخواد. خب حالا این سه بخش رو داشته باشید، پس فرمودن که مسائل فقهی در یک تقسیم بر این سه قسمه. در پایان میگن ببینید ما اگر اتفاق نظر همه فقها ها رو به دست آوردیم، باید ببینیم در کدوم بخش از این مسائل فقهی این اتفاق الکل صورت گرفته. روشنه ببینید اگر اتفاق نظر همه علما در تمام اعصار در مسائل فرعی شرعی محقق شود، ایشون میگه این ملازمه عادی با رأی معصوم نداره. اینجوری نیست که بگیم امام هم موافق این نظره، چون ممکنه منبع استنباط سنت نباشه در همه موارد، یکی از سیره استفاده بکنه، یکی از سنت استفاده کنه، یکی از آیه استفاده کنه، یکی از حکم عقل استفاده کنه. پس تو اینجا کار فقیهه، بحث استنباطه، منبع استنباط ممکنه فرق بکنه، همه از رأی معصوم اینجا استفاده نکرده باشن. پس اینجا اگر اتفاق نظر همه علما در تمام اعصار در بخش دوم یعنی در مسائل فرعی شرعی باشه، ملازمه ای بین این اتفاق نظر علما و رأی معصوم نخواهد بود، چون معلوم نیست که همه فقها در استنباط حکم شرعی فرعی به قول معصوم تمسک کرده باشند. حالا ممکنه از حکم عقل استفاده کرده باشند، ممکنه. حالا شما نگید حکم عقل بس امام هم از عقلاست و فلان، چون بحث موافقت با رأی معصومی معنای اخص مورد نظره، ولی خب بله از قرآن هم استفاده کرده باشه، نظر معصوم هم قرآن هست، اما اینجا نمیگن ملازمه با رأی معصومی. بله از سیره هم استفاده کرده باشه، سیره هم مورد نظر امام هست، اما نمیگن اینجا کشف رأی معصوم. ما بحثمون بحث کاشفیت از رأی معصومه. خب پس اگر این باشه کاشفیت پیش نمیاد، ملازمه نیست. همینطور اگر اتفاق نظر همه علما در تمام اعصار در بخش سوم باشه، در مسائل عقلیه باشد، اینجا هم باز هم ملازمه ای بین این اتفاق نظر علما و رأی معصوم نخواهد بود. اینجا حکم عقل، وظیفه معصوم بیان این حکم عقلی نیست تا بگیم پس معلوم میشه معصوم بیان کرده، به بقیه هم نظر معصوم رسیده و بر اساس نظر معصوم این حرف رو زدند. اما اگر نه، بخش اول باشه با توضیحی که دادیم، اگر اتفاق نظر همه علما در تمام اعصار در مسائلی که از اصول کلی یا حالا قواعد عامه به حساب می آیند باشد، خب اینجا گفتیم دیگه امام اصلا خودش وظیفه رو در بین این سه بخش کدوم قرار داد؟ گفت علینا القاء الاصول. خب اینجا چون بیان اصول کلی وظیفه معصوم است، از اونجا که بیان اصول کلی وظیفه معصوم علیه السلام است، ملازمه عادی بین اتفاق نظر علما و رأی معصوم محقق خواهد شد و وجود چنین اجماعی به سبب وجود ملازمه عادیه کاشف حدسی از رأی معصوم علیه السلام خواهد بود. این فرمایشی است که محقق بروجردی دارند و به نظر میرسه همون اول عرض کردم فرمایش متینیه و میشه فقط در این بخش وجه پنجم رو جاری دونست و گفت که از اتفاق الکل به رأی معصوم حدسن، البته دیروزم عرض کردم دیگه، به عنوان اطمینان نه به عنوان قطع، به عنوان علم عادی کشف به نحوه اطمینان حاصل میشه، وگرنه حق همونیست که در کتابهای دیگه بهتون گفتن. اگر از این راه نیایم وگرنه در مورد اجماع حدسی، همون کشف حدسی از اتفاق الکل نسبت به رأی معصوم، اون جمله ای که معروفه باید بگیم که والعهده علی المدعی، یعنی مدعی باید اثباتش کنه، خیلی سخته. پس در مورد اجماع حدسی باید گفت مدعی چنین اجماعی باید در مقام اثبات اون براید، چرا که به دست آوردن اتفاق علمای همه اعصار از زمان حضور در زمان تا زمان حال کار آسانی نیست. همین که دیروز بعضی از دوستان مثل فلاح گفتن، گفتم عجله نکنید تا برسیم، به راحتی نمیشه چنین چیزی رو پذیرفت. اما مبنایی که ایشون دارن، بله در اون مورد اگر کسی اطلاع کرده است مسائل کلی و اصول عامه، بعید نیست که این ملازمه رو بپذیریم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد.